ساعت 9 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دو انفجار ساعتی پیش منطقه در شهر بیروت پایتخت لبنان را به لرزه درآورد. رئیس جمهور ایران میگوید برجام میتواند به عادی سازی روابط ایران و آمریکا بیانجامد. تیم ملی فوتبال ایران 3-1 تیم ترکمنستان را شکست داد. خوش آمدید به این بخش خبری. ساعت 9 شب در ایران هست، 7:30 شب در بیروت پایتخت لبنان، جایی که تازه ترین خبرها در اونجا حاکی از این است که انفجار ساعتی پیش چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته. برای آگاهی از تازه ترین خبرها از این انفجار در بیروت همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و اگه ممکنه ابتدا برای ما بگو که چه اتفاقی در لبنان افتاده؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. دو مهاجم انتحاری جلیقه‌های انفجاری خودشون رو منفجر کردن در منطقه برج البراجنه واقع در حومه جنوبی بیروت، منطقه‌ای که به زاویه شهرت داره. اول مهاجم انتحاری اول روبروی چند مغازه در حالی که مردم در حال رفت آمد بودن در یک بازار جلیقه انفجاری خودش رو منفجر میکنه. بعد از اینکه مردم تجمع میکنن، بعد از حدود 7 دقیقه مهاجم انتحاری سوم هم جلیقه خودش رو منفجر میکنه. گفته میشه یک مهاجم انتحاری سوم وجود داره، تصاویری هم در این باره منتشر شده که البته نتونسته بمب‌های همراه خودش رو منفجر کنه. آمار اولیه‌ای که توسط رسانه‌های لبنانی به نقل از هیئت بهداشت اسلامی و همچنین صلیب سرخ لبنان منتشر کردن حاکی از 27 کشته در این دو انفجار هست. شمار زخمی ها متفاوت است، از 70 تا 105 نفر گزارش شده در رسانه ها، به خاطر اینکه در 3 یا 4 بیمارستان منتقل شدن زخمی ها، تا الان آمار کاملی در این باره در دسترس نیست. گفته میشه که شدت انفجارها به حدی بوده که بعضی از زخمی ها ممکن هست جون خودشون رو از دست بدن، برای همین آمار هنوز آمار اولیه هست و قطعی نیست.
بله ایلیا، عکس هایی هم که از منطقه برج البراجنه در شبکه‌های اجتماعی منفجر شده نشون دهنده شلوغی بسیار هست. آمبولانسی که در خیابون باریک و ده‌ها نفری که از ماشین‌ها بالا رفتند و خیلی شلوغ هست. این منطقه در بیروت رو میشه یک نگاهی بهش بکنیم که چه منطقه‌ای هست، چه گروه‌هایی در این منطقه هستند و از اون به این نتیجه برسیم که شاید چه گروه های هدف این انفجار بودند؟
هانا، منطقه برج البراجنه بخشی از منطقه زاهیه هست، همینطور که گفتم منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت، منطقه تحت نفوذ حزب الله لبنان هست. البته در خود منطقه برج البراجنه گروه عمل، دیگر گروه شیعه لبنانی هم حضور قوی داره. در این منطقه یک اردوگاه بزرگ فلسطینی نشین هست به اسم اردوگاه برج. همه اینها منطقه شلوغ رو تشکیل دادن، به ویژه اینکه ساخت و سازها در این منطقه بر پایه قانون نبوده، برای همین خونه ها همینطور که در تصاویر میبینی بسیار کنار هم هستن، منطقه بسیار شلوغ هست. اهمیت این منطقه این هست که بسیاری از پایگاه های حزب الله در اون هستن، مسجد امام حسین که در نزدیکش انفجار روی داده، یا بیمارستان رسول اعظم که در 200 متری محل انفجار بوده، همه اینها تابع حزب الله لبنان هستند. البته در دو روز گذشته گزارش ها در داخل لبنان حاکی از این هست که چندین نفر از کسانی که وابسته به گروه هایی که به تروریست توصیف میشن در مناطق مختلف لبنان دستگیر شدن، در طرابلس، در جبل علی و دیگر مناطقی که در رسانه ها منتشر شد خبرهاش. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته، اما بعضی ها مرتبط میدونن با حضور حزب الله در سوریه.
سپاسگزارم، مطمئنن در ساعتهای بعدی خبری ایلیا با تو خبرهای بیشتر پیرامون این انفجارها رو در بیروت پایتخت لبنان بیشتر پیگیری خواهیم کرد. 21:04 هست، شنونده رادیو فردا هستید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خبرها رو پی میگیریم در این بخش خبری. رئیس جمهوری ایران در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی گفته است که برجام میتواند تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا را کاهش دهد. حسن روحانی در این حال افزوده است که این مسیر ممکن است تا بازگشایی سفارت دو کشور در تهران و واشنگتن هم پیش برود. به گزارش رویترز، آقای روحانی به روزنامه کوریر دراسرا گفته است که البته تهران انتظار دارد که آمریکا پیش از هر گونه عادی سازی روابط از ایران به دلیل رفتار گذشته است عذرخواهی کند. رئیس جمهوری ایران همچنین تاکید کرده که روزی سرانجام سفارتخانه‌های دو کشور بازگشایی می‌شوند، اما آنچه که در این مسیر برای ایران مهم است رفتار عملی آمریکاست. آقای روحانی در این حال تاکید کرد که کلید حل این مشکل در دست آمریکاست. معاون وزیر امور خارجه ایران از مشخص شدن اعضای هیئت نظارت بر برجام در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. به گزارش ایسنا، عباس عراقچی در این حال اطلاع رسانی پیرامون این هیئت را بر عهده خود شورای عالی امنیت ملی دانست. آقای عراقچی شکل گیری این هیئت نظارت را قدم بسیار مناسبی برای اجرای درست برجام دانست. و تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های مرحله انتخابی جام جهانی 2018 روسیه تیم ازبکستان را 3-1 شکست داد. ایران با این پیروزی در ورزشگاه آزادی تهران به دلیل تفاضل گل صدرنشین گروه خود شده است. تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های عمان، هند، ترکمنستان و گوام همگروه است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وزیر امور خارجه ایران امروز به منظور دیدار با مراجع تقلید به شهر قم سفر کرده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف در آغاز ورود به قم برای زیارت به حرم حضرت معصومه در این شهر رفت. وی سپس با حضور در دفتر آیت الله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی با این مراجع تقلید دیدار و درباره مسائل مربوط به برجام و جهان اسلام با آنها گفتگو کرده است. پروانه وحید منش و جزئیات بیشتری در این باره.
بحث بر سر اجرایی شدن برجام از سوی دو طرف مذاکره کننده این روزها هنوز داغ است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته گفته بود هرچه پروسه برداشتن سانترفیوژها دیرتر انجام شود، لغو تحریم‌ها دیرتر صورت خواهد گرفت. با این حال صبح امروز پنجشنبه 21 آبان ماه، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در سفر به شهر قم گزارشی در ارتباط با اجرای برجام به تعدادی از مراجع تقلید ارائه کرد. حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، پژوهشگر و نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی ساکن آلمان، معتقد است دولت و موافقان برجام نیاز دارند نظر موافق مراجع را با برجام جلب کنند تا بتوانند در شرایط پیش رو از حمایت آنان برخوردار باشند.
علمای قم و مراجع قم درست است که ظاهرا پست سیاسی ندارند، در دولت نیستند، در قدرت نیستند، هیچ مقام و موقعیت و منصبی ندارند، اما می توانیم بگوییم که پادشاهان بی تاج و تختند. هرچند تا اونجا که ما اطلاع داریم مخالفان برجام در توافق هسته‌ای در میان مراجع تقریبا کسی نیست که مخالف باشه، یعنی عموما موافقن. در هر حال آقای ظریف و دولت میدونن که مخالفان یکی از جاهایی که میتونن در اونجا اعمال نظر بکنن و از طریق تغییر نظر اونها و اعمال نظر اونها بتونن در کار برجام کارشکنی بکنن، تغییر نظر مراجع هست.
مخالفان برجام در تلاشند نظر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را با خود همراه کنند. صبح پنجشنبه علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است برجام جاده آسفالتی نفوذ کشورهای غربی است. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری مهر از تشکیل شورای نظارت بر برجام خبر داد و گفت این شورا تلاش دارد نظرات آیت الله خامنه‌ای در نامش به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را پیگیری و اجرا کند. حسن یوسفی اشکبری
در اون نامه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری ایران نوشت، اونجا این اما و اگرها راه این مخالفت‌های بعدی و کارشکنی‌های بعدی رو هموار کرده. هم در عمل هم می‌بینیم که اون تندروهای ایران که اساساً با این مذاکرات و توافق مخالف بودن، اونها هم همچنان کارشکنی می‌کنن، راه خودشون رو ادامه میدن.
آقای ظریف همچنین با تاکید بر اینکه اولویت سیاست خارجی دولت تقویت ارتباط با همسایگان و افزایش سطح ارتباطات با کشورهای اسلامی است تاکید کرد. بیشترین سفرهای وی در طول دو سال گذشته به استثنای سفرهایی که به محل مذاکرات هسته‌ای داشته به کشورهای اسلامی بوده است، زیرا دولت معتقد است برای رسیدن به منافع ملی امنیت منطقه و جهان اسلام بسیار مهم است. وی همچنین حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان را طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه دولت و ملت ایران عنوان کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند در ارتباط با تاکید قانون اساسی بر حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان به رادیو فردا میگوید:
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور واضح و صریح نوشته شده و اون هم در فضای انقلابی که این قانون اساسی تدوین شد، جمهوری اسلامی خودش رو موظف میداند از کلیه نهضت‌های آزادی بخش جهان بدون اینکه حالا سبقه مسلمانی یا غیر مسلمانی داشته باشند حمایت بکنه. عملا در طول 3.5 از انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی به طور گزینشی با بعضی از نهضت‌های آزادی بخش جهان، مثلا فرض کنید که مثل فلسطین، حمایت کرده و با بسیار دیگر، مثلا چچن‌هایی که علیه دولت روسیه می‌جنگیدند به رغم اینکه مسلمان بودند حمایت نکرده.
محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرنگاران در قم در ارتباط با وضعیت آقای رکن‌آبادی از مفقودین حادثه منا گفت بین آقای رکن‌آبادی و دیگر مفقودین هیچ فرقی وجود ندارد و دولت پیگیر جدی مسئله آنان است. اما در ارتباط با کشف مسئله آقای رکن‌آبادی کمیته‌ای تشکیل شده است تا بتوان پیگیری‌های لازم را دنبال کرد. حسین علیزاده در ارتباط با اهمیت رکن‌آبادی برای جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید:
رکن‌آبادی دو پست مهم در وزارت خارجه داشت، یکی معاون سفیر در سوریه برای مدتی بود و پس از اون ارتقا پیدا کرد و به عنوان سفیر ایران در لبنان شد. هر دو این کشورها از اهمیت استراتژیکی برای ایران برخوردار هستش و خصوصا اینکه وقتی ایشون سفیر در لبنان شد، اون طبیعتاً ارتباطات تنگاتنگی با حزب الله لبنان، با نیروهای جهادی، با معالین در لبنان و سوریه داشته. در بعضی مقالاتی که در ایران منتشر میشه تعبیر کردن از اینکه او شاه ماهی اطلاعاتی ایران بوده و وزارت خارجه رو مورد نقد قرار دادن که چرا اجازه دادن که اساسا چنین مهره‌ای که این اهمیت اطلاعاتی این چنینی داشته به سفر حج برود در شرایطی که روابط ایران و عربستان تا این اندازه پرتنش هستش. حتی گمان زنی بعد اینکه ای بسا او زنده باشه و بخواهند او رو تخلیه اطلاعاتی کنن و همین بس که دو مرتبه بمبگذاری بسیار شدیدی نزدیک سفارت ایران در بیروت اتفاق افتاد و گفته شد که هدف از این بمبگذاری همین شخص آقای سفیر بوده.
محمد جواد ظریف در سفر یک روزه خود به قم با آیت الله مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، جوادی آملی و موسوی اردبیلی دیدار کرد. این دیدارها به صورت کاملا خصوصی و بدون حضور خبرنگاران انجام شد.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید. 21:13 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. در فرصت باقی مانده از این بخش خبری دو خبر از جهان بهداشت و پزشکی در ایران بشنوید. تعداد بیماران مبتلا به MS در ایران طی 15 سال اخیر دو برابر افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس انجمن اعصاب ایران با بیان این مطلب گفته است که هنوز علت اصلی این بیماری نامشخص است و تاکنون 16 داروی مختلف برای آن دید شده است. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن MS کشور نیز پیش از این گفته بود که در حالی که در سال 1357 تنها 26 بیمار مبتلا به MS در ایران وجود داشته، در 30 سال اخیر تنها در شهر تهران 23,000 بیمار مبتلا به MS ثبت شدند. بنابر همین گزارش هم اکنون 60,000 بیمار مبتلا به MS در ایران وجود دارند. و خبر دیگر این که تا ابتدای سال جاری حدود 29,000 مورد ابتلا به HIV مثبت در ایران ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره پیشگیری از ایدز در وزارت بهداشت با بیان این خبر گفته است که با این حال تخمین زده می شود که حدود 80,000 تا 100,000 نفر در ایران مبتلا به ایدز باشند. دکتر عباس صداقت در این حال افزوده است که بزرگترین مشکل وزارت بهداشت درباره بیماران مبتلا به HIV ناشناخته بودن این افراد است. با این خبر از ایران میرسیم به پایان خبرهای این بخش. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید با آدرس radiofarda.com که هم اکنون خبر اول اون درباره دو انفجار انتحاری است که ساعتی پیش در منطقه تحت کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت اتفاق افتاده. دعوت میکنم که همراه رادیو فردا بمانید. 21:30 دقیقه با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.